مجرای گوش مرتبا از خشکی و اینکه قلیایی نشه، یه اسیدیته خاصی در گوش ایجاد میکنه، از ورود هر گونه حشرات در اون، چون حیوانات موذی به درون این مجرای گوش ممکن در یک سری مناطق واقعا برن، این کاملا جلوگیری میکنه از ورود میکروب ها و رشد قارچ ها در گوش، به دلیل اینکه خب مجرای جای تاریک نمناک هست و خیلی محیط مناسبی به خصوص تو مناطق مرطوب مثل شمال کشور، جنوب کشور و هستش. خود این جرم باعث میشه که اجازه نده که قارچ های فرصت طلب یا میکروب ارگانیسم ها در اینجا رشد پیدا کنن و یک محیط چرب مناسب که خشک نباشه، خارش نداشته باشه در گوش ایجاد میشه و قدرت خداوند و نعمت بزرگی به انسان داده به این معنا هست که مجرای گوش مرتبا یک سیستم اوتو کلین داره، یعنی خودش رو پاک میکنه، به این معنا که مرتبا این جرم ترشح میشه و بعد از قسمت گوش خارجی خارج میشه و در میاد. پس بنابراین نیاز به هیچ گونه دستکاری توی گوش در هیچ وقت وجود نداره که از اپلیکاتورها یا گوش پاک کنها استفاده بشه در گوش، به هیچ عنوان مطلقا ما توصیه نمی کنیم. ممنوع. خب این چرا ممنوعه؟ یک، خود این اپلیکاتور جرم گوش پاک کنها چیزن، استریل نیستن، خودشون میتونن منبع عفونت تو گوش باشن. دو، وقتی که تو گوش هر عزیز این تو گوش وارد میکنه، مجرای گوش بسیار نازکه، به خصوص از حمام که فرد میاد این پوست نازکتر هم میشه، به راحتی یه خراش کوچیک میتونه منبع عفونت ایجاد کنه. این اپلیکاتورها میتونن ایجاد عفونت کنن. و از طرف مهمتر اینه که این سیستم کلینینگ یا خودپاک کنی رو مختل میکنن، یعنی جرم رو انگار جمع میکنن، میرن میچسبن رو پرده گوش، یه تجمعش میدن، چون مجرای گوش یه اس انگلیسی، اس خوابیده است، یعنی پیچید وجود داره، این پیچه با این اپلیکاتور یا این گوش پاک میبره تو اون انجام. بنابراین خود جرم گوش کاملا خوبه، نیاز به شستشون نیست، مگر در موارد خاصی که تو بعضی از افراد این سیستمی خود مختل میشه و مجبوریم که این رو با ساکشن یا با کورت یا با شستشو، که الان دیگه بدون آب این کارا همکارای گوش و حلق و بینی به راحتی انجام میدن، انجام بشه. یعنی در غیر این صورت به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
یک مقدار ایمای دکتر در ارتباط با داروها صحبت بفرمایید که آیا ممکنه جزء عوارض جانبی بعضی از داروها آسیب به گوش باشه و باعث ناشنوایی و کم شنوایی شوه؟
بله، داروها مصرف خودسرانشون میتونه ایجاد اشکال بکنه، اطلاعات مردم خب کافی نیست و خب یه دسته ای رو از ما از داروها وجود دارن که اینا سر دسته داروهایی هستن که برای گوش میتونن صدمه زننده باشن. داروهایی مثل برخی از آنتیبیوتیک، به طب این جمله رو توی پرانتز میگم که همه باید توجه بکنن که هیچ آنتیبیوتیکی خودسرانه نباید مصرف بشه، هیچ، بنابراین باید فقط توسط متخصص مربوط یا پزشک آنتیبیوتیک تجویز بشن. آنتیبیوتیک هایی مثل آمینوگلیکوزید ها که یک دسته ای از داروهایی هستن که هم آنتیبیوتیک هستن که مهمترینشون در واقع جنتامایسین هست، خانواده مایسین ها هستن، نئومایسین هست که خوشبختانه هست شد این ایجاد کمشنوایی و شدید و وزوز گوش میکنه. داروهایی که برای آرتریت روماتوئید استفاده میشه مثل هیدروکلوریدروکین میتونه ایجاد، آسپرین مصرف خود سرانش همینطور ایجاد کم شدن. داروهای عزیزانی که کیموتراپی میشن، شیمی درمانی میشن، داروهایی هستن که میتونن ایجاد صدمه ایجاد کنن. البته هر دارویی که روی کلیه ایجاد اشکال بکنه روی شنوایی هم همینطور ایجاد اشکال میکنه. بنابراین این دسته از داروها و هم تو دیورتیک ها مثل برخی دیورتیک ها که پزشکا میدونن، عزیزان هر موقع دچار اشکال میشه در اشکال در سلامتیشون میشه، حتما به پزشکشون گوش زد کنن که اگر مشکل شنوایی دارن حتما از این داروها حذر کنن. و این دسته ای که الان خدمتتون از دو مواردی هستش که باید داروهای خانگی به هیچ عنوان در گوش نباید استفاده بشه، الان توصیه نمی کنیم چون می بینیم. بنابراین من فقط داروها رو توسط پزشک مجاز می دونم.
سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمودیان و تشکر از شما عزیزان شنونده. لطفا آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کم
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای
از دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا می دانید چرا نباید بعد از غذا آب سرد و خنک نوشید؟ با اینکه نوشیدن آب برای بدن حیاتی است، اما اگر عادت دارید که بعد از خوردن غذا آب یخ بخورید، همین امروز ای عادتتان را ترک کنید. این کار هیچ خیری برای بدن ندارد، چون باعث ایجاد مشکل در کار انتقال غذا در روده ها شده و از هضم چندین ماده مغذی در معده جلوگیری می کند. اگر غذای چرب و پر روغن خوردید، با نوشیدن آب یخ کار جهاز هاضمه برای هضم کردن آن و مشکل می خورد و این باعث می شود دچار معده درد، حالت تهوع و دلبدی و رفلکس معده یا ترش کردن شوید. البته این هم باید یادآور شویم که بهتر است در بین غذا و بلافاصله بعد از غذا خوردن از آب یخ پرهیز کنیم. از همراهیتان سپاس و خداوند نگهدارتان.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
علم سلطان و علم قدرت من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز کاوش در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم و در بخش دوم برنامه با تازه‌های علمی جهان آشنا میشیم. برنامه کاوش امروز را با دستاوردی در حوزه فناوری در ایران آغاز می‌کنیم. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند پایانه 16 کانالی برای تحریک سلول‌های عصبی طراحی و تولید کنند که در آزمایشگاه مدارها و سیستم‌های زیست‌پزشکی کاربرد خواهد داشت. به گفته دکتر محمد مهدی احمدی، این مدار تحریک کننده سیستم عصبی نسبت به مدارهای مشابه ارائه شده توسط محققان خارج از ایران از بازدهی و کارایی بیشتری برخوردار است و ایده های استفاده شده در این پایانه تحریک با تازگی در آمریکا به ثبت رسیده است. به گفته این محقق، این پروژه یکی از طرح‌های مرتبط با طرح ایمپلنت مغزی است که ستاد توسعه علوم شناختی از سال 1395 آن را شروع کرده و مورد حمایت قرار داده است. این پایانه در مدارهای تحریک کننده عصبی از جمله پروتز حلزون شنوایی، پروتز بینایی، دستگاه تحریک عمقی مغز و دستگاه تحریک الکتریکی نخاعی نیز دارای کاربردهای فراوانی است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امروزه مهمترین چالش در ایمپلنت‌های تحریکی طراحی و ساخت یک مدار تحریک کننده بافت عصبی است که بدون وارد آوردن آسیب به بافت عصبی بتواند به مدت طولانی آن را تحریک کند. شرط ضروری تحریک الکتریکی ایمن این است که میزان بار الکتریکی که در فاز کاتودی تحریک با بافت عصبی تزریق می شود به صورت کامل در فاز آنودی از بافت عصبی جمع آوری شود. این شرط در طراحی این پایانه کاملا مد نظر قرار گرفته است. در یک دستاورد دیگر، محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به طراحی و ساخت دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ مجهز به نور و دوربین شدند. این دستگاه توسط محمد رضا خواجوی، استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته شده است. ویدئو لارنگوسکوپ جدید دارای تیغه منحصر به فردی است که مجهز به دوربین و نور بوده و نمای خوبی را از حلق و حنجره به نمایش می‌گذارد. تصاویر این ویدیو لارنگوسکوپ از طریق وای فای و نرم افزار به موبایل منتقل می شود و از طریق اپلیکیشن نصب شده روی تلفن همراه می توان به راحتی در عرض 15 ثانیه بیمار را اینتوبه کرد. این وسیله همچنین قابلیت تهیه ثبت فیلم و عکس جهت کار آموزش و درمان را دارد. همچنین محققان یک استارتاپ ایرانی موفق با ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از یک قطره خون نتیجه تست CBC را در 10 دقیقه مشخص می کند. به گفته بنیانگذار این استارتاپ، آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول‌های خونی یک آزمایش خون بسیار رایج و کاربردی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی است که اطلاعات مهمی را در اختیار پزشک قرار می‌دهد. این آزمایش یکی از رایج‌ترین آزمایش‌های درخواستی هر پزشکی است و علی‌رغم ساده بودن آن، اطلاعات بسیار کاربردی و حائز اهمیتی برای پزشک فراهم می‌کند. آزمایش CBC برای طیف بسیار گسترده‌ای از موارد درخواست می‌شود و بیان تمامی تفاصیل ممکن از این آزمایش می‌تواند به اندازه یک کتاب چند صد صفحه‌ای مطلب داشته باشد. به گفته این محقق، فرایند انجام این آزمایش خون 3 الی 4 روز به طول می‌انجامد. در همین راستا در صدد برآمدیم دستگاهی را طراحی کنیم که نتیجه این آزمایش را تا 10 دقیقه مشخص کند. با توجه به شرایط کرونا، این دستگاه می‌تواند برای افراد مفید باشد، چرا که زودتر نتیجه آزمایش را مشخص می‌کند. دستگاه‌هایی که اکنون تنها در آزمایشگاه‌ها مستقر هستند این تست را انجام می‌دهند و مجدداً بیمار باید نتایج را نزد پزشک ببرد، در صورتی که هر پزشک می‌تواند یکی از این دستگاه‌ها را داشته باشد و با یک قطره خون در عرض 10 دقیقه به اطلاعات بیمار دست یابد. این دستگاه با جایگزین شدن دستگاه سنتی می‌تواند تست‌های غیر متمرکز را انجام دهد و مطب پزشک، خانه های بهداشت و منازل بیمار می توانند از این دستگاه بهره ببرند. دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را به پایان میبریم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنان با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد. اتفاقی شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. کشاورزی بدون نیاز به نور خورشید ممکن شد. دانشمندان راهی برای دور زدن نیاز گیاهان به فتوسنتز زیستی و تولید غذای مستقل از نور خورشید با استفاده از فتوسنتز مصنوعی ایجاد کردند. در این فناوری از یک فرآیند الکتروکاتالیستی دو مرحله‌ای برای تبدیل دی اکسید کربن، الکتریسیته و آب به استاد استفاده می شود. سپس ارگانیسم های تولید کننده غذا برای رشد در تاریکی می توانند استاد به دست آمده را مصرف کنند. علاوه بر آن این سیستم ترکیبی عالی معدنی می تواند بازدهی نور خورشید را افزایش دهد که در برخی از غذاها تا 18 برابر کارآمدتر خواهد بود. رابرت جینگرسون، استادیار مهندسی شیمی و محیط زیست دانشگاه ریورساید میگوید ما با این رویکرد به دنبال شناسایی روش جدیدی برای تولید مواد غذایی بودیم که از محدودیت‌های معمول که در نتیجه نیاز به فتوسنتز ایجاد می‌شود عبور کند. الیزابت هان از نویسندگان این مطالعه میگوید ما توانستیم ارگانیسم‌های تولید کننده غذا را بدون فتوسنتز زیستی رشد دهیم. پتانسیل استفاده از این فناوری برای کشت گیاهان زراعی نیز مورد بررسی قرار گرفت. لوبیا چشم بلبلی، گوجه فرنگی، تنباکو، برنج، کانولا و نخود سبز همگی قادر به استفاده از کربن استاد و رشد در تاریکی بودند. این رویکرد با چالش غذایی فضای عمیق ناسا نیز ارائه شد و از مرحله اول این چالش عبور کرد. چالش غذای فضای عمیق ناسا یک مسابقه بین‌المللی است که در آن جوایزی به تیم‌های برنده اهدا می‌شود. این تیم‌ها باید فناوری‌های غذایی جدید و متحول کننده‌ای ارائه کنند که در آنها با حداقل مواد اولیه می‌توان غذای سالم، مغذی و خوش‌خوراک برای ماموریت‌های فضایی طولانی مدت تهیه کرد. بزرگترین باکتری جهان کشف شد. دانشمندان بزرگترین باکتری شناخته شده جهان را با ظاهر شبیه به رشته‌های سفید و اندازه مشابه مژه‌های انسان در مردابی در گوادلوپ کشف کردند. تیو مارگاریتا مگنیفیکا با طول حدود 1 سانتی‌متر تقریباً 50 برابر از سایر باکتری‌های غول‌پیکر شناخته شده بزرگتر است. این جاندار عجیب و غریب را می‌توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. این رشته‌های سفید نازک روی سطوح برگ‌های در حال پوسیدن هرا در مرداب‌های دریایی کم عمق گرمسیری کشف شدند. این کشف شگفت‌انگیز بود زیرا طبق مدل‌های متابولیسم سلولی باکتری‌ها نباید تا این اندازه بزرگ شوند. پیش از این دانشمندان حداکثر اندازه ممکن برای یک باکتری را تعیین کرده بودند که حدود 100 برابر کوچکتر از این گونه جدید بود است. جین ماری وولد، یکی از دانشمندانی که نویسنده این مطالعه است، میگوید برای درک بهتر موضوع باید گفت که این کشف به گونه است که گویی یک انسان با انسان دیگری به بلندی قله اورست روبرو شود. این باکتری هنوز در مکانهای دیگر یافت نشده است و زمانی که محققان برای بار دیگر به محل بازگشتند از محل اصلی ناپدید شده بودند که علت آن میتواند فصلی بودن این موجودات باشد. اما محققان به این نتیجه رسیدند که این کشف نشان میدهد که باکتری های بزرگ و پیچیده تری ممکن است درست جلوی چشم ما پنهان شده باشد. باکتری ها تبدیل به باتری می شوند. گروهی از محققان دانشگاه بینگهمتون راهی برای تامین انرژی باتری های زیستی برای چندین هفته با استفاده از 3 نوع مختلف از باکتری ها یافتند. با پیشرفت فناوری های همچون اینترنت اشیا که و دستگاه‌ها و حسگرها این امکان را می‌دهد که با یکدیگر متصل شوند و به طور هماهنگ کار کنند، نیاز به حفظ انرژی این دستگاه‌ها نیز بیش از پیش احساس می‌شود. شاید حفظ این انرژی در مکان‌های مانند خانه یا فضاهای اداری راحت باشد، اما در مکان‌های دورافتاده کار بسیار دشواری است و اینجاست که باتری‌های زیستی گزینه مناسبی خواهند بود. باتری‌های زیستی روشی جدید و در حال توسعه برای تأمین انرژی دستگاه‌ها هستند و با تقلید از تجزیه انرژی در سلول‌های زیستی کار می‌کنند. گلوکوز رایج‌ترین منبع انرژی برای موجودات زنده است. هنگامی که آنزیم‌های درون سلول گلوکوز را تجزیه می‌کنند، الکترون‌هایی آزاد می‌شود که می‌توان از آنها برای تأمین انرژی دستگاه‌ها استفاده کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراهی کردید ما را سپاس و تشکر. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. همچنین شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه کاوش را برای سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. پیروز و تندرست باشید، روزتان خوش و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
نام تو که آغاز و انتهای همه خوبی هایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل، با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم. همراه جمع مشتاق و زحمتکش همکاران برنامه در وادی نور که ارادت دارن به یکی یک شما و خوشحال هستن که در روزی دیگر توفیق نصیبشان شد و خدمت رسیدن. خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار، جناب آقایان غلامرضا شجاعی و محسن شجاعی و خانم فرشته خالقی در بخش های دیگر برنامه و بنده زینب در بخش اجرا در خدمت شما هستیم. ما را همراهی بفرمایین و اگر چنانچه خواستین پیامک بفرستین از طریق این دو شماره اقدام بکنین: 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با ما همراه باشید در ادامه برنامه و این بخش ها را بشنوید.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند سخت ترین چیز برای شیطان قرائت قرآن است از رو.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. عزیزان، محمد ابن عبدالله خراسانی نقل کرده شخصی از منکران خدا به امام رضا علیه السلام عرض کرد: خدایی که تو میگویی با حواس بشری قابل درک نیست، پس اصلا وجود ندارد. امام رضا علیه السلام فرمودند: وای بر تو ای مرد، تو وقت حواست از ادراک او درماند منکرش شدی، ولی ما وقت حواسمان از درک او حاجز شد یقین کردیم که او پروردگار ماست و او برخلاف همه چیز هاست که قابل حس و ادراکند. هر کس از کیفیت خداوند و چگونگی او پرسید، بگو لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل و مانند او نیست، و هو السمیع البصیر، و اوست شنوای بینا. سبحان الله. دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، قرآن کتابی است فراگیر و همه جانبه که از گذشته و آینده و وقایع گوناگون سخن در میان می آورد از یک طرف با بیان تاریخ و سرگذشت پیشینیان و انبیا و مردم روزگار قدیم و چگونگی زندگی آنها سخن میگوید و از طرف دیگر اخبار و اطلاعاتی راجع به وقایع آینده تاریخ به خوانندگان ارائه میدهد. همچنین یکی دیگر از ابعاد قرآن بیان احکام و قوانین است که در سایه عمل کردن به آن مردم از زندگی سالم برخوردار میشوند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره جامعیت قرآن می‌فرمایند: در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعه‌مون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید و ینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولی ینصرن
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت های متجاوز و در بهم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما عزیزان همراه. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با زندگی و سبک تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی آشنا شدیم، لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید تا با این قاری و استاد برجسته بیشتر آشنا شویم. استاد محمود صدیق منشاوی در طول تحصیل همچون برادرش محمد صدیق هیچگاه از تلاوت قرآن و محافل انس با قرآن فاصله نگرفت و در محافل و مجالس قرآنی به تلاوت پرداخت. تلاوت‌های زیبا، آرام و صوت حزین شنونده را بی اختیار به یاد نغمات حزین و روحانی برادر بزرگوارش محمد صدیق می‌انداخت، ولی او در تلاوت هرگز نتوانست به پای محمد صدیق برسد و شهرتی چون او یابد. در ادامه تلاوت زیبا و شنیدنی از استاد محمود صدیق منشاوی می‌شنویم. استاد محمود صدیق منشاوی با اساتید بزرگ قرآن در ارتباط بود و بارها با استاد عبدالباسط، استاد غلوش، استاد عبدالحکم و بسیاری دیگر از قاریان ممتاز مصری به کشورهای اسلامی برای تلاوت قرآن سفر کرد. استاد به کشورهای اروپایی، افریقایی و آسیایی مسافرت نمود و تلاوتهای دلنشینی را به یادگار گذاشت. سال 1991 میلادی استاد محمود صدیق منشاوی به همراه استاد شعبان عبدالعزیز صیاد توسط رادیو قرآن ایران به این کشور دعوت شدند و تلاوت‌های ماندگاری در تهران و دیگر شهرهای ایران از خود به یادگار گذاشتند. یکی از این تلاوت‌های خاطره انگیز از استاد منشاوی آیات 60 تا 68 سوره مبارکه غافر، سوره مبارکه بلد و آیات 1 تا 7 سوره مبارکه قارعه بود که در مسجد کاسه فروشان ولایت رشت با زیبایی اجرا شد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، دنیای امروز تشنه اسلام ناب محمدی است. بدبختی هایی که از فقدان معنویت ریشه گرفته و مدت هاست روح و اندرون انسان مدرن را رنج می دهد، جز با انس با آخرین کتاب الهی درمان نمی شود که در آن شفای دردهای درونی و بیرونی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند: عزیزان من، با قرآن انس پیدا کنید. هر روز یک مقداری ولو چند آیه قرآن بخوانید و توجه به معانی قرآن پیدا کنید. قرآن انسان را هدایت می کند.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. با توجه باید قرآن رو خوان، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الی النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن، با انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه جناب محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در اولین سوره نازل شده، خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستور قرآن خواندن می‌دهد. هنگامی که خداوند توسط فرشته خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به مقام نبوت مبعوث کرد و به او گفت بخوان. گفت چه بخوانم؟ پس او را در پوشش خود گرفت و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پیامبر امی توصیفی قرآنی است برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به معنای پیامبری است که درس نخوانده و ناآشنا با خواندن و نوشتن بوده است. قرآن امی بودن را از صفاتی می‌داند که پیامبر اسلام در تورات و انجیل به آنها معرفی شده است. امی بودن را فضیلتی برای پیامبر اسلام دانستند، زیرا پیامبر با اینکه سوادی برای خواندن و نوشتن نداشت تا علم بیاموزد، اما دارای علم آسمانی بود و عوامل هدایت و رستگاری را برای انسانها فراهم کرد. محققان معتقدند آوردن قرآنی که مشتمل بر علوم و حکمت‌های مختلف است توسط فردی که نوشتن و خواندن را فرا نگرفته از معجزات الهی به حساب می آید. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر از شما دوستان که شنونده برنامه در وادی نور هستین. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 19 تا 22 سوره مائده با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاء يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 19 تا 22 سوره مائده بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدلله، الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین که پیام‌های شما را باز بکنیم که از میان انبوه پیام‌های شما میتونیم یک پیام را بخوانیم. سپاسگزار محبت همه شما دوستان عزیز هستیم. جناب امیر محمد صابری از هرات نوشتن: سلام به شما دستان در کاران برنامه در وادی نور، خسته نباشین. خواستم از برنامه‌تان تشکر کنم، بخصوص از بخش داستان آیات که بسیار دوست دارم و مربوط به شأن نزول آیات قرآن کریم است. تشکر از شما جناب صابری، خوشحال هستیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهينك عنه سعي دائب، وبه اعتني واحذر من الهجران. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح الحياة، فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن. لا تستقيم حياتنا إلا به، هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة، ثقل به الحسنات في الميزان. هيا معا نحيا معا القرآن في روض الهدى والروح والريحان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره صافات در این برنامه سوره صاد را آغاز می‌کنیم. این سوره 38مین سوره قرآن کریم است و 88 آیه دارد. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیات اول و دوم این سوره مبارکه گوش فرا می‌دهیم.
صاد والقرآن ذی الذکر.
صاد، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است، که این کتاب معجزه الهی است.
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
ولی کافران گرفتار غرور و اختلافند.
سوره صاد نیز همانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است. قبلاً در توضیح آیه اول سوره بقره گفتیم که معمولاً پس از این حروف از عظمت قرآن سخن به میان آمده است، زیرا قرآن از همین حروف الفبا که در اختیار همه انسان هاست تألیف یافته. با این حال معجزه ایست که هیچ بشری نتوانسته و نمیتواند همانند آن را بیاورد. این سوره نیز پس از حرف صاد در توصیف قرآن می‌فرماید این کتاب سراسر ذکر و یادآوری است. لازم به ذکر است که انسان بسیاری از حقایق را با فطرت پاک خدادادی خود می‌داند، اما غفلت و هوا و هوس و غرایز درونی یا عوامل بیرونی موجب می‌شود که انسان آنها را به فراموشی بسپارد. ولی تلاوت قرآن و توجه با محتوای آیات باعث می شود انسان از غفلت بدر آید و متذکر شود. همچنین ممکن است حقایقی را که انسان بر اساس آموزه‌های دینی پذیرفته است، مانند برپایی قیامت، مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد. لذا بخش زیادی از آیات قرآن آنچرا پس از مرگ بر انسان می گذرد در مناسبت‌های مختلف به او یادآوری می‌کند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می‌آموزیم. اول اینکه سوگند خداوند به قرآن نشانه عظمت این کتاب و حقانیت آورنده آن است. نکته دوم اینکه قرآن کریم وجدان خفته انسان را بیدار و دانسته‌های فراموش شده اش را به او یادآوری می‌کند. و نکته پایانی این که قرآن برای تذکر و هدایت مردم آمده است، اما گروهی از انسانها از روی غرور و تکبر و عناد حاضر به پذیرفتن حق نیستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران.